بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا الذي سمي في السماء وأحمد في الأرض باب القاسم المصطفى محمد. مسلمونا وقتی اسم پیغمبر میاد صلوات میفرستن، فکر میکنم اون صلوات فرستاد. اللهم صل و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیم و بقیت الله فی السماوات و الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم کل ولیک ان حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولی محافظا مقاعدا مناصرا مدلیلا معینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها قبیلا. از جهت فرج امام زمان علیه السلام، شب رحلت حضرت امام رحمت الله علیه هم هست. انشاءالله روح این بزرگوار هم مستفیض بشه از این جلسه روزه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. قال مولانا امیر المؤمنین علیه السلام و مشیهم التواضع در مورد فرمایش حضرت امیر علیه السلام به جناب حمام در خطبه متقین، بحث در مورد این جمله حضرت امیر علیه السلام بود که حضرت فرمودن متقین مشیشون مشی متواضعانه‌ای هست. چه راه رفتنشون، چه مشی زندگیشون. در مورد ضد تواضع که تکبر باشه چند جمله عرض شد، امشب تکمیلش کنیم که اگر انشالله عمری بود جمله بعدی رو شروع کنیم. حضرت امیر علیه السلام می فرمان ایاک والکبر فانه اعظم الذنوب و الام العیوب و هو حلیت ابلیس. حضرت امیر علیه السلام فرمودند که از تکبر پرهیز کن، چرا که تکبر از بزرگترین و دردناکترین گناهان هست و این تکبر جامه و لباس شیطان هست. شیطان لباس تکبر به تن کرد که از بهش رانده شد. روایت دوم از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمودند که ان فی جهنم لوادیا للمتکبرین یقال له سقر، که در جزء 29 ما قرآن اگر رجوع کنید، در تو همون سوره های آخر سوره مدثر، اونجا صحبت سقر هست که می فرماید که ما سلککم فی سقر. دلیل اینی که اینها در سقر جایگاه دارن چیه؟ بعد قرآن تعریف میکنه که دلیلش چی هست. از اینا سوال میکنه چرا، چطور شد کار شما به اینجا کشید، که اونها اینجور جواب میدن که میگن لم نکن من المصلین، ما جز کسانی بودیم که نماز نمیخواندیم. اینجا امام صادق علیه السلام میفرمان که در جهنم یه وادی قرار داره برای متکبرین که به اون وادی میگن سقر. شکا الالله عزوجل شد تحره، که شکایت میکنه، خود این جهنم شکایت میکنه، باز خودش محل عذاب، خودش به خدا شکایت میکنه از شدت حرارتش. و سأله ایعزن له ایتنفس، درخواست میکنه خدا اجازه نفس کشیدن به ما بده. فأحرق جهنم، همین که نفس میزنه تازه جهنم شعله میکشه. یه روایت از این عجیبتر من دیدم که باز اون خیلی عجیبه. بعضی وقتا خدا بد جور میخواد این بنده رو به هم بمالونه، واقعا عجیبه. در روایت داره که خداوند تبارک و تعالی قیامت متکبرین رو به شکل مورچه محشورشون میکنه. روزی که خدا خلق اول و آخر رو جمع کرده و همه به تعبیر قرآن فی سعید واحد در یک جا همه رو خدا جمع کرده، در اون مکان که من قبلنم عرض کردم بعضی وقتا خود دیدن جمعیت واقعا خودش وحشتناکه. یعنی شما مثلا هر چقدر که ماها ادای آدم های متوکل و مثلا کسانی که توکل دارن در میاریم، از نجف که راه میفتیم که میخوایم بیایم به سمت کربلا، از اون پلا وقتی بالا میاد جمعیت رو میره پایین، از اون بالا نگاه میکنیم تا چشم کار میکنه آدمه، بعد با خودت میگی خب اینا کجا دارن میرن، کجا میخوان جا بشن، بعدم جوش میزنی که نکنه ما جا نشیم، یک جایی مثلا خوبی گیر ما نیاد. خود این جمعیت وحشتناکه، واقعا آدم هم چشمش به این جمعیت میفته، تازه این جمعیتی که ما میبینیم. بعد شما نگاه کنید در اوصاف قیامت که میفرماد خلق اول و آخرش رو خدا جمع کرده، موج میزنه جمعیت. حضرت امیر وقتی میخوان ترسیم کنن میفرماند که اونجا خوشبخت‌ترین مردم که احوالش از همه بهتره، فرمود کسی هست که بتونه فقط اینجوری پاهاش رو زمین بگذاره، فقط جا بره پاهاش پیدا کنه، این از همه دیگه خیلی اوضاعش بهتره، تا چشم کار میکنه همه انسانه. خب تو این وضعیتی که خدا خلق کرده، تمام اینها رو مبعوث کرده، بلندشون کرده توی یک جا، بهشتیا و جهنمیا قرار به حسابشون رسیدگی بشه، حضرت فرمودن متکبرین رو خدا به شکل مورچه محشور میکنه، این زیر دست پایینا، فرمود نمیمیرن، هی له میشن زیر دست پای اهل محشر، له میشن اما نمیمیرن. حضرت فرمودن وقتی که خدا به حساب کتاب خلائقش رسیدگی میکنه، بهشتی ها میرن بهش، جهنمی ها میرن جهنم. حضرت فرمودن اینها رو تو محشر جارو میکنن، تو بهش میریزن. یعنی حتی شأنیتش رو نداشت که بگه آقا خذوه قلو ثم الجحیم سلو، بگیرید تو بندش کنید این رو ببرید به سمت جهنم، نه، میگه جارو کنید بریزید تو جهنم. ای تکبر، یعنی یک جایی بالاخره این کار و این عمل اثر وضعی داره، یه جایی خودشو نشون میده. اینا دیگه باور کنید مال 100 سال و 200 سال قبل نیست که ما خیال کنیم مثلا خب بله اینقدر سفارش شد و بالاخره حالا کی میتونه اینجوری باشه؟ نه خیر، عجیبه، واقعا عجیبه، این حرفا باید گفته بشه واقعا در همچین شبی. امام آمد چه آدمایی رو تربیت کرد، چه کسایی رو تربیت کرد، اینا به کجاها رسیدن؟ کسی که خودش رفته راه بود، فرمود اینا راهش 100 ساله رو یک شبه رفتن. ما نمیتونیم بفهمیم واقعا. همین امشب جایی رفته بودم با یکی از دوستان صحبت میکردیم، ایشون برای من خاطره نقل میکرد، میگفت که از دوستان بسیار نزدیک شهید مهدی میرزایی، ایشون که خیلی با هم ارتباط خیلی نزدیکی داشتند، و بعد ایشون تعریف میکرد، میگفت که شهید مهدی میرزایی کسی بود که تخریب مشهد رو پایه‌ریزی کرده. میگفت سوار موتور بود، داشت میرفت به سمت جلو، به سمت عراق داشت میرفت، به سمت سپاه دشمن داشت میرفت. ایشون میگفت یک وقتی دید موتور به خاکریز خورد، افتاد، گفتن مهدی میرزایی رو زدن. گفت من رفتم جلو، دیدم مهدی میرزایی روی موتور خوابش برده، افتاده، نفهمیده. گفت موتور رو از روش برداشتم، بیدار نشد. گفت برانکارد آوردن، بردنش، قسم میخورد، گفت والله قسم 20 ساعت خوابید،
عملیات شد، عراق پاتک کرد، ما ای رو برانکارد گذاشتیم، برگردیدیم، عقبی بیدار نشد از خواب. سه چهار روز میگفت این نخوابی بود، خودش میگفت، میگفت من خودم چهار شبانه روز بوده نخوابیدم، که وقتی آمدم خوابیدم توی خیمه افتادم، میگفت نماز صبح که نخوندم، نماز ظهر نخوندم، نماز مغرب عشام قضا شده بود، دوازده شب من بیدار شدم، از این شب خوابیدم، این شب دیگهش بلند شدم، که میگفت تازه او روزم آمدن آب رو صورتم ریختن من بیدار شدم و الا نمیتونستم. میگفت چهار شبان روز من نخوابیدم. اینا جواب داره قیامت. امام اینا رو تربیت کرد. اما هیچ کدوم از اینا آدمای طلبکاری نبودن اینقدری که ما امروز طلبکاریم. از عالم آدم طلبکاریم. اینقدر طلبکار نبودن. اینا رو ساخت. تازه شما اینا رو که نگاه میکنید، اینا خود امام رحمت الله علیه گرد نعلین امیرالمؤمنین هم خودش هم چه ادعایی نداره، حساب نمیشه. بعد ببین امیرالمؤمنین چه کار کرد، ببین ابا عبدالله چه کار کرد. یکی مثل مالک رو تربیت میکنه که وقتی به شهادت میرسه حضرت امیر اونقدر گریه میکنه براش، میفرماید مالک و مل مالک و ما ادراک مالک، کیه که مالک رو بزنه. واقعا بعضی وقت آدم توی خلوتای خودش اگر فکر کنه ریو، اصلا حالش به هم بخوره از این طرز زندگی کردن ما، از طرز زندگی کردن حالش بخوره. چه زندگیه واقعا؟ این تمام وجودش تکبر و نخوته، هیچ کی رو نمیتونه جز خودش ببینه. امام علیه السلام میفرمان که جهنم شکایت میکنه از اینها که دارن عذاب میشن. خب اینا همش درد، حالا که یکی دو شب قبلم که صحبت میکردیم درد رو میگفتیم، اما درمانش چیه؟ خیلی درمان ها ذکر کردن علمای اخلاق، اما اون درمان روایتی که در السنه روایت آمده باشه، من یک روایت، حالا شاد باشه من سوادم از این بیشتر نیست، یکی من خدمتتون میخونم که اگر نتیجه این دو بحث تو شب قبل و امشب این روایته، اگر کسی ای در وجودش باشه و بخواد خودش رو اصلاح کنه راهش اینه، راهی که اهل بیت پیش پا میگذارن اینه. چیکار باید بکنه؟ روایتش در بهار شریف هست، جلد 68 صفحه 229، اصل روایت اونجا هست. وجود مبارک حضرت سجاد علیه السلام نشسته بودن، یه شخصی هست به نام محمد ابن مسلم شهاب زهری، حالتش حالت محزونی بود، آمد پیش امام سجاد. حضرت من به چقدر غصه میخوری؟ چرا قد محزونی؟ گو آقا اونقدر غصه به دلم هست از دست یک عده‌ای که از دست همون حرفایی که یک عده امروز میزنن، از دست یک عده‌ای که من به اینا خوبی میکنم، خوبی رو با بدی جواب میدم، چیکار کنم از دست اینا؟ من به اینا دارم خوبی میکنم، اینا با بدی جواب میدن. امام علیه السلام فرمودن که یک سری نکاتی رو تذکر دادن که من خلاصش رو عرض میکنم. فرمود اگر اینها رو رعایت کنی تو خوب زندگی میکنی، راحت زندگی میکنی. اول همه مسلمین رو مثل خانواده خودت به حساب بیار، درمان تکبر اینه. فرمود همه مردم رو مثل خانوادت ببین، اینایی که هستن برادران من هستن، بزرگتراشون پدر من هستن، خواهراشون خواهرای من هستن، زنهای مسنترشون مادرای من هستن، همه یک خانواده ایم. حضرت فرمودن وقتی اینجوری تصور کردی، آیا وقتی که اینا خانوادت باشن تو به ضرر خانوادت راضی هستی؟ بره مادرت یک مشکلی پیش بیاد راضی؟ بره برادرت مشکل پیش بیاد راضی؟ بره خواهرت راضی هستی مشکل پیش بیاد؟ فرمود وقتی اینها رو مثل خانوادت دیدی هیچ وقت به ضرر اینا رضایت نمیدی. بعد فرمود میشه در حق اینا ظلم کنی، نفرینشون کنی، فوششون بدی؟ مگه ما نداریم آقا؟ تو خانواده های متدین طرف میبینیم مثلا برادرش آدم بی خودیه. وقتی برادرش آدم بی خودیه برادرش رو طرد میکنه کلن. میگه اصلا مثلا ممکنه به ظاهر بگه آقا ما با هم برادر نیستیم، اما وقتی مریض میشه که زودتر از همه کی میدوه بمره به عیادتش، میمیره چه کار میکنه براش؟ ممکنه اما باطن چیز دیگه ای. حضرت اون هیچ وقت اینا رو نفرین نمیکنی دیگه. این عرضه ای تیکش رو خیلی گوش بدید، همین تیکه که میخونم این نتیجه بحث این سه شبه. ان عرض لك ابلیس لعنت الله علی بان لك فضلا علی احد من اهل القبله. هر وقت شیطان آمد وسوسه کرد، آمد دست اندازی کرد تو وجودت، اومد با تو بازی کرد، با تو کاری کرد که درای خودت فضیلتی قائل شدی نسبت به بقیه، هر وقت شیطان اینجوری آمد که دست اندازی کرد که تو رو اینجور نشون میده که از بقیه فاضل تر هستی، بلند مرتبه تر هستی، اینجور با خودت حدیث نفس کن. ان کان اکبر منک فقل قد سبقنی بالایمان والعمل صالح فهو خیر منی. اگر دیدی سن و سالش از تو بلند بیشتره، از تو مسنتره، اینجور بگو، بگو درسته یه آدم ما بدی کرده مثلا، اما این سن و سالش از ما بیشتره، چند سال بیشتر از من عبادت کرد، چند سال بیشتر از من اومد به پابوس علی ابن موسی رضا، چند سال بیشتر بر ابا عبدالله گریه کرد، چند سال بیشتر نوکری کرد. اصلا همه چی به هم ریخته آقا، ادب، حیا، همه چی ریخته. اگر سن و سالش بالاتر بگوی از من بهتره. چرا؟ چون سنش بالاتره، بیشتر عبادت کرده. اگر از تو کوچکتر بود بگوی از من کمتر گناه کرده. من 37 سال سنمه، یه مدتش که تو بچگی گذشت تا آمدیم دست چپ و راست رو بشناسیم که تو گناه افتادیم، الانم به این سن و سال رسیدیم تازه میخواییم توبه کنیم. او چند سال چی پس؟ ای که سنش از ما کمتره، ای از ما قطعا بهتره. چرا؟ چون کمتر گناه کرده. پس باز ای از من بهتره، من نمیتونم بی تکبر داشته باشم. اگر همسن تو بود، ما با هم بزرگ شدیم، همدیگر هم کامل میشناسیم. حضرت فرمودن اگر همسنم بودید اینجور بگو، بگو من یقین دارم به اینکه خودم گناهکارم، اما تو که همسن منی یقین ندارم تو گناهکار باشی، من به گناهکاری خودم یقین دارم، پس تو از من بهتری. اگر احترامت کردن، جلو پاد بلند شدن، کفشاتو جفت کردن، دستتو بوسیدن، احترامت کردن، حضرت فرمودن اینجور با خودت حدیث نفس کن، بگو من مستحق این احترامی که اینها به من میکنن نیستم، او داره وظیفش انجام میده، باید به مؤمن احترام کنه، اما من مستحقش نیستم، پس باز او از من بهتره، چون داره او به وظیفش عمل میکنه. حضرت فرمودن میدانی اگر بی اعتنائیش محلت نمیدادن، اصلا سلامت هم نمیکنن، محلت نمیدن، بازم بگو اونا از من بهترن. چرا؟ چون من گناهکارم، به خاطر گناهام این کارا رو دارن با من میکنن. پس در هیچ صورتی نمیتونی تو از بقیه خودتو بهتر بگیری. بعد فرمود میدونید نتیجهش چی میشه؟ امام فرمودن اگر این کار رو کردی دوستانت زیاد میشه، دشمنانت کم میشن. این نسخه اهل بیته، داره درمان تکبر. اگر کسی واقعا اینجور خودشو ببینه دیگه هیچ شأنیتی برای خودش قائل نمیشه. خب خدا انشالله که به حقیقت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام مریضی های عادتی و اخلاقیمون رو به نگاه حضرت رضا علیه السلام شفای عاجل کرامت بفرماید. عرض سلام، عرض ادب کنیم به ساحت مبارک حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. کیمیایی است عجب تعزیه داری یا حسین. بالاخره آقا وقتی من و شما اینا رو با همه وجود درک میکنیم که بفهمیم ما مریض هستیم، چطور وقتی جسم انسان مریض میشه سری دنبالی میگرده که جسم رو درمان کنه، پیش حاذق ترین اطبا حاضر سرمایه گذاری کنه که این جسمش رو بتونه درمان کنه. خب این روح ما که هممون میدونیم مریضه، این روح مریضه. این روایت رو شاید قبلا براتون خواندم که خیلی روایتش مهمه، خیلی رو گوش بدید. امام باقر فرمود ان لله عقوبات فی القلوب والابدان، فرمود خدا وقتی میخواد یه بنده ای رو عذابش کنه، عقوبت کنه، چند جور عقوبت میکنه. یک، فرمود زن کن فی المعیشه، ای چوب خدا هست، ای عذاب خدا هست. طرف زحمتش رو میکشه، تلاشش هم میکنه، اما میبینه رزق و روزیش به سختی داره میگذره، زندگیش خیلی پلشتی داره، سرپلشتی داره. زن کن فی المعیشه، ای عقوبته. دوم، امام باقر فرمود وحنن فی العباده، در عبادت سستش میکنه، کسل میشه به عبادت، نمیتونه. اما این دوتا باور کنید خوبه به نسبه آخریش. فرمود هیچ عقوبتی سنگینتر و بالاتر از این نیست. امام باقر فرمود، فرمود که یک بنده ای رو خدا دچار قساوت قلبش میکنه، قلبش قسی میشه. بعد تو روایت دیگه ای داریم که میفرماد میدانید علامت قساوت قلب چیه؟ فرمود علامت قساوت قلب جمود العینه، اشک چشمش خشک میشه. یک خورده ای شبها دوستان یک خورده ای به حال خودمون گریه کنیم. واقعا ما خیلی فقیریم. حضرت سجاد علیه السلام به ابو حمزه فرمودن اینجور بگو، بگو و ان الراحل الیک قریب المسافه، هر کس به سمت تو کوچ کنه راه به تو رسیدن خیلی نزدیکه، قریب المسافه، راه نزدیکه، ما دورش کردیم با گناه. و جللن تواعد، یک کاری کردیم که هی روز به روز قدم به قدم هی دورتر شدیم، تا وقتی که پشت سر را آدم وقتی نگاه میکنه دیگه شاید شیطان کاری کنه باهاش که ناامید بشه، بگه اصلا واقعا میشه برگشت؟ راهی برای برگشتم موند؟ این را همیشه نسب العینتون کنید هممون. و ان الراحل الیک قریب المسافه، راه نزدیکه. فرمود از رگ گردنتون به شما من نزدیکترم، به شرط دستت رو دراز کنی بخواهی. این شبها شب خواستنشه. چقدر خوبه روزه ابا عبدالله، چقدر خوبه این نشستنها و گریه کردنها. چون هر کی هم باشی و هر چی باشی، اگر میبینی وقتی مصیبت حضرت ابا عبدالله رو میشنوی دلت میلرزه، ای به گردن من جوابش رو قیامت میدم. اگر میبینی مصیبت میخونن دلت میلرزه، اشکتم جاری نشه، دلت میلرزه، دلت میسوزه، یعنی هنوز امیدی هست، هنوز خیلی ما خراب نکرده، میشه برگشت.